شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز شنبه نهم آبان ماه رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی هستم همراه شما و مجری این برنامه، همراه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. نشست بین‌المللی سوریه در وین عصر جمعه 8 آبان بدون توافق بر سر آینده بشار اسد رئیس جمهوری این کشور پایان یافت. گزارش ها حاکی است که کشورهای شرکت کننده در این نشست درباره آینده سیاسی بشار اسد در سوریه به توافق مشخصی نرسیدند. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که در نشست بین‌المللی سوریه طرح‌های جدیدی از سوی آمریکا، روسیه و چند کشور دیگر برای برقراری آتش بس در سوریه ارائه داده شد. بر اساس یکی از این طرح‌ها پس از استقرار آتش بس دولتی انتقالی با شرکت بشار اسد و اعضای اپوزیسیون سوریه تشکیل خواهد شد. هنوز معلوم نیست که بشار اسد تا چه مدت در دولت انتقالی باقی خواهد ماند. از سوی دیگر خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از یک دیپلمات غربی در وین خبر داد که نمایندگان دولت بشار اسد و اپوزیسیون سوریه ممکن است در اواسط هفته آینده به مذاکرات وین بپیوندند. سرگئی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا روز جمعه 8 آبان در یک نشست خبری مشترک نتایج نشست وین درباره سوریه را تشریح کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کری گفت آمریکا با روسیه و ایران درباره سرنوشت بشار اسد نظر یکسانی ندارد، ولی هر سه کشور توافق دارند که برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی در سوریه باید تلاش کرد. وزیر خارجه آمریکا افسود قدرت‌های مهم توافق دارند که نباید نهادهای حکومت سوریه متلاشی شوند و این کشور باید یک پارچه مستقل و سکولار باقی بماند. وزیر خارجه روسیه نیز در این نشست رسانه‌ای تصریح کرد که این مردم سوریه هستند که باید درباره سرنوشت بشار اسد تصمیم بگیرند. سرگئی لاوروف افسود ما در نشست وین به توافق‌های مهمی رسیدیم و امید زیادی به مصالحه بر سر بحران سوریه وجود دارد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران روز جمعه اخبار منتشر شده مبنی بر موافقت جمهوری اسلامی با کنار رفتن بشار اسد از قدرت را تکذیب کرد. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که نشانه‌هایی از احتمال موافقت ایران با کنارگیری بشار اسد از قدرت و برگزاری انتخابات در این کشور در یک دوره 6 ماهه مشاهده شده است. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از هیئت ایرانی حاضر در نشست وین این خبر را تکذیب کرده است. در خبر دیگر دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد کمتر از 50 تن از افراد نظامی ویژه را به منظور همکاری با شبه نظامیان محلی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی به شمال سوریه می‌فرستد. به گزارش رویترز فرمان اعزام نیروی ویژه نظامی به سوریه را باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صادر کرده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در یک نشست خبری گفت که وظیفه نیروهای اعزامی به سوریه مستشاری خواهد بود و در عملیات میدانی شرکت نخواهند داشت. از آغاز جنگ داخلی در سوریه این نخستین باری است که آمریکا به این کشور نیروی ویژه زمینی اعزام می‌کند. نشست دو روزه ایران، آمریکا و نماینده کشورهای 5 به علاوه 1 برای بررسی توافق جامع هسته‌ای یا برجام روز جمعه در هتل بریستول وین پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این مذاکرات عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با هلگا اشمیت به نمایندگی از کشورهای 5 به علاوه 1 روند اقدامات متناظر برای ورود به مرحله اجرای برجام را بررسی کردند. طبق این گزارش یکی دیگر از محورهای این مذاکرات پیشنهادهای ایران برای پیشنویس قطعنامه‌ای بود که قرار است کشورهای 5 به علاوه 1 به شورای حکام ارائه دهند. قرار است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص مسائل باقی مانده گذشته و حال برنامه هسته ایران تا 15 دسامبر 1.5 ماه دیگر گزارشی به شورای حکام این نهاد ارائه کند. فرمانده نیروی دریایی چین به آمریکا درباره تحرکات دریایی آن کشور در دریای جنوبی چین هشدار داد. به گزارش رویترز دریاسالار ون شنگلی روز پنجشنبه 7 آبان در گفتگویی که از طریق ویدیو کنفرانس انجام گرفت به همتای آمریکایی خود دریاسالار جان ریچاردسون گفت اگر آمریکا به فعالیت‌های به گفته او خطرناک و تحریک‌آمیز خود در دریای جنوبی چین ادامه دهد، ممکن است باعث وقوع جنگ شود. این جدی‌ترین هشدار چین به آمریکا بر سر جزایر مصنوعی در حال ساخت این کشور در محدوده دریای چین جنوبی است.
با سپاس از همکارم رضا جمالی. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. آخرین اخبار مربوط به نشست وین درباره بحران سوریه. باران در استان خوزستان نفس مردم را تنگ کرد. جشنواره فیلم وین با بهترین گزیده فیلم‌های سال آغاز شده. و البته آخرین اخبار ورزشی رو هم در همین مجله خواهید شنید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، امروز روز آخره نشست مربوط به بحران سوریه در وین بود و کشورهای مختلف از جمله ایران، عربستان، آمریکا و روسیه در اون شرکت کرده بودند. اما برای مروری بر آنچه که وزرای امور خارجه آمریکا، روسیه و نماینده سازمان ملل در نشست خبری خودشون اعلام کردن، با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در وین روی خط تلفن در تماس هستیم. هانا، اول مروری داشته باش بر آنچه که در واقع بر نکات عمده‌ای که این سه نفر در نشست خبری خودشون مطرح کردند.
بله نوشین، ابتدا بگم که پیش از اینکه درباره کنفرانس خبری صحبت کنیم، اشاره بکنم به اینکه وزرای خارجه ایران و آمریکا دقایق پیش دیدار دوباره‌ای رو داشتند. ابتدا اونها روز گذشته دیدار کرده بودند و این دیدارها معطوف بوده به مسئله هسته‌ای، همونطور که در خبرها داشتیم. اما به غیر از این موضوع، در کنفرانس خبری که بهش اشاره کردی، صحبت از این بود که دیدار سازنده و مفید بوده. اهمیت خاصی داده شد به اینکه همه بازیگران منطقه‌ای و بین المللی به میز گفتگو آمدند و این نشون دهنده اینه که وضعیت در سوریه آنچنان بوده که همه طرف‌ها احساس وظیفه می‌کنند که کار رو برای دستیابی به یک راه حل سیاسی سریع‌تر پیش ببرند. دو موضوع رو به صورت موازی در بیانیه مشترکشون کشورها مطرح کردند. یکی یک روند سیاسی است که باید سازمان ملل متحد مأموریت پیدا کرده که گفتگوها بین گروه‌های سوری رو، چه دولت بشار اسد و چه مخالفانش رو، پیش ببره، روندی که باید منتهی بشه به یک انتخابات که شامل همه گروه‌های سوری میشه، انتخاباتی که جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت باید عادلانه باشه و با نظارت و مشارکت سازمان ملل متحد برگزار بشه.
حالا از دو روند موازی صحبت کردی و به یکیش اشاره کردی، روند دوم یا خط دومه که موازی روند اول پیش میره چی هست؟
درسته، این قسمت دوم صحبت ها بر ماجرای درگیری های نظامی معطوف است. درخواست کشورها برای برقراری یک آتش بس، که اینکه در کنار برقرار کردن این آتش بس هست که میشه روند سیاسی رو پیش برد. اما در این حال اونها کشورها تاکید کردن که برقراری این آتش بس به معنای متوقف شدن مبارزه با گروه معصوم به خلافت اسلامی و سایر گروه های تروریستی نیست. در این حال در طول این روند باید تکلیف این که کدام گروه ها تروریستی هستند مشخص بشه. به غیر از گروه هایی که در قطعنامه شورای امنیت یا آمده یا در بیانیه ژنو دو آمده، چه گروه هایی رو باید ما گروه تروریستی بنامیم. در این حال آمریکا و روسیه تاکید کردند، دو کشوری که کار نظامی و به نوعی هدایت عملیات نظامی در سوریه رو دارن پیش میبرند، تاکید کردند که در مبارزه با تروریسم در سوریه که یکی از اولویت هاست باید با یکدیگر همکاری بکنند. و باید به این نکته هم اشاره بکنم که ما درباره آینده بشار اسد بسیار زیاد صحبت کردیم و در بیانیه مشترک و صحبت هایی که سه شرکت کننده در کنفرانس خبری هم مطرح کردن گفته شد که این مسئله است که باید توسط مردم سوریه براش تصمیم گیری بشه و این مردم سوریه هستند که باید تعیین بکنند چه کسی و چه گروهی آینده سیاسی این کشور رو باید در دست داشته باشه، اگرچه که آمریکا و سوریه پنهان نکردند که رویکردهای متفاوتی نسبت به آینده بشار اسد دارند.
با توجه به اینکه نشست وین با این تعداد شرکت کننده نقطه آغاز برای بررسی بحران سوریه و پیدا کردن راه حل برای این بحران هست، ادامه این مذاکرات و برنامه‌اش به چه ترتیبه؟
بله، قرار این وزرای خارجه که در روز جمعه در وین جمع شده بودند که الان گروهشون گروه تلاش برای سوریه نام گرفته، بار دیگه حدود دو هفته دیگه در شهر وین پایتخت اتریش که حال مرکز فعالیت‌های دیپلماتیک دور هم جمع بشند، نحوه پیشرفت کار رو بررسی کنند و منتظرن تا با حمایت خودشون از تلاش‌های سازمان ملل متحد ببینند که کار چگونه پیش خواهد رفت.
متشکرم. هانا کاویانی بود، خبرنگار رادیو فردا در وین، که ما رو در جریان آخرین اخبار مربوط به نشست وین بر سر بحران سوریه میگذاشت. اما در رابطه با همین موضوع ساعتی پیشتر مصاحبه‌ای داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، و ابتدا از او پرسیدم که کشورهایی که در این نشست شرکت کردند در واقع در انتظار چگونه رئیس جمهوری در سوریه هستند.
بدیهی هستش که این پرسش باشه، پرسش چند بعدی و پیچیده‌ای هستش و همین باعث شده که در واقع امروز به نتیجه نرسن. اما من میتونم اینطور توضیح بدم که به هر حال یک مطالبه حد اکثری و یک مطالبه حد اقلی وجود داره. حد اکثری این هستش که همین دولت آقای بشار اسد با همین کیفیت و شرایط در قدرت بمانه، که این مطلوب‌ترین وضعیت برای جمهوری اسلامی هستش. به خاطر همینم تا الان هزینه‌های انسانی و مالی بسیاری برای بشار اسد داده ولی دیده نتیجه نمیدهد. پس ناگزیر مطالبه قید حد اکثری رو در برنامه خودش قرار داده جمهوری اسلامی، به این معنا که بتواند تضمینی برای این به دست بیاورد که این پل گذر به جنوب لبنان تخریب نشود. این در واقع نقطه کانونی اختلاف بین ایران و عربستان هستش. در واقع عربستان میخواد این پل گذر ایران به حزب الله رو از بین ببره، اگر از بین بره ایران قدرتش در لبنان تضعیف میشه و بسیار تبعات منطقه‌ای دیگری هم خواهد داشت و این چیزی نیست که ایران بخواد از دست بده. پس بنابر این در اینکه چه فرمولی به دست بیاورند، من گمان میکنم اگر توافقی بین تهران و ریاض اتفاق بیفته مبنی بر اینکه دیگه تهران در مسئله بحرین پافشاری نکند و اینکه دولت بحرین چنین و چنان کرده و مسئله رو فراموش بکنه، ای بسا عربستان هم در مسئله اینکه بشار اسد برود اما مثلا یک فرد معتدلی سر کار بیاید و این پل گذر ایران به جنوب لبنان برقرار باشه، شاید به این ترتیب یک مطالبه حداقلی ایران حاصل بیادش.
آقای علیزاده، گذشته از موضوع سوریه، بعضی از خبرگزاری‌ها نقل کردند که رایزنی‌هایی هم بین محمد جواد ظریف و جان کری درباره اجرای برنامه جامعه مشترک در مورد توافق هسته‌ای شده، یعنی گفتگوهایی شده. آیا فکر می‌کنید که گذشته از مسئله سوریه، شرکت ایران در چنین نشست‌های بین‌المللی برای سیاست بین‌المللی ایران و وجهه سیاسی ایران خوب و مثبت است؟
خب مسلما این چنین هستش، به دلیل اینکه دست کم ژنو 1 و 2 که بدون حضور ایران برگزار شد به شکست انجامید. امروز با یک جلسه چند ساعته لااقل خبرها حاکی از شکست مذاکره امروز نبوده. به هر حال امید برای اینکه جلسه تکرار بشه، شاید راه حل و پلانی به دست بیه، امروز به وجود آمده و این در واقع نشان دهنده جایگاه منطقه‌ایه یک کشور مثل ایران هستش که داره رول و نقشی رو ایفا میکنه. مسلم هستش که این هم نشان دهنده جایگاه منطقه‌ای ایران هستش و از آن مهمتر نشان دهنده تعامل جایگاه دولت آقای روحانی است که سیاست خارجی سازنده ای رو در دستور برنامه خودش قرار داده تحت عنوان تعامل سازنده. اگر این تعامل سازنده در کار نبود، اگر امثال آقای جلیلی مثلا در قدرت رسیده بودن، مسلماً نه پرونده هسته‌ای حل می‌شد نه مسئله سوریه به امکان توافقی در وجود داشتش. و مگمان من در این مسئله علاوه بر این که در مسائل منطقه‌ای و بین المللی تأثیرگذار هست، جایگاه ایران رو ارتقا میده، در مسئله داخلی هم حتما ما شاهد تحولات خاصی خواهیم وقتی که دولت آقای روحانی در ایران قوی و قوی تر بشه.
تحلیل حسین علیزاده رو میشنیدید، دیپلمات پیشین ایرانی در فنلاند، درباره نشستی که بر سر بحران سوریه در وین با شرکت کشورهای مختلف از جمله ایران تشکیل شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 0042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
آقای خامنه‌ای، تا کی باید به دستور سلطان نیروی سپاه پاسداران در سوریه دخالت نظامی داشته باشند؟ شما به بهانه اینکه ما اگر در خارج از کشور با تروریسم مبارزه نکنیم باید در داخل کشور با دشمن بجنگیم، بسیاری از نیروهای نظامیتان را به بهانه کمک مستشاری و جنگ با تروریسم در سوریه فرستادید و تعدادی از آنها را هم به کشتن دادید. تا به حال هیچ کشوری علناً اعلام به تهدید و جنگ علیه کشور ایران نداده است، اما این شما هستید که ثروت ملی کشور ما را خرج بقای بشار اسد به بهانه مبارزه با تروریست کردید، که لذا به جای این کار می توانستید ثروت ملی کشور ما را خرج ریشه‌کن کردن فقر و فساد و عمران آبادی می کردید.
اگه واقعا جهان میخواد داعش رو نابود کنه، کافیه بده دست سپاه و ارتش ایران، در یک ماه نشده داعش نابود میشه.
ذهنی خیال باطل که اگر ایران مستقیما با داعش حالا وارد جنگ بشه حتی یک گلوله هم به تنهایی نخواهد انداخت. چرا؟ چون تقریبا یک سال پیش که تمام ابرقدرت‌ها 52 کشور به قول خودشون متحد شدن که داعش را از بین ببرن هیچ کاری نکردن. که شما در افغانستان چه کردید یا در سوریه چه کردید؟ زهی خیال باطل.
حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید که جمهوری اسلامی باید که خود را آماده اداره جنگ های نیابتی و مستقیم کند، ولی ایشان نفرمودند که جمهوری اسلامی خود باعث و بانی و صادر کننده تمامی جنگ های نیابتی در عراق، سوریه، یمن و لبنان بوده و هستند.
سازمان ملل باید در رابطه با نقض قوانین بین‌المللی از طرف ایران مجازات مناسب را برای ایران اعمال کنند. از مشهد حمید خاکمندان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
به دنبال بارش باران‌های شدید در استان خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران این استان میگوید ستاد بحران استان خوزستان برای مقابله با سیل و آب گرفتگی تشکیل شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بارندگی‌های اخیر در استان خوزستان گذشته از سیلاب و آب گرفتگی هزاران تن را با بحران تنگی نفس نیز مواجه کرده. در این زمینه بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میگوید که از چهارشنبه شب تا ظهر جمعه بیش از 8000 تن به اورژانس ها مراجعه کردند که بیش از 98% آنها سرپایی درمان و ترخیص گردیدند و کمتر از 1.5% بستری شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از دکتر اسماعیل ایدنی شمار بستری شدگان را 100 تن گزارش کرده و افزوده است 9 تن هم به بخش مراقبت های ویژه منتقل شدند و درمانشان پیگیری می شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت تاکنون هیچ مورد فوتی به علت مشکلات تنفسی مرتبط با بارندگی در استان گزارش نشده است. بنابراین گزارش، مدیر کل هواشناسی استان خوزستان کوروش بهادوری وقوع باران اسیدی در روزهای اخیر را منتفی دانسته است. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان هاشم بالدی، اسیدی بودن بارانها را شایعه خوانده و گفته است طبق بررسی‌ها و گزارش اداره کل هواشناسی به هیچ عنوان بارش‌های اخیر هیچ گونه ماهیت اسیدی ندارد. با توجه به بارندگی‌های شدید اخیر در شماری از استان‌های ایران توضیح داده نشده است که چرا تنها در استان خوزستان همواره شمار بسیاری بر اثر تنگی نفس به اورژانس‌ها مراجعه می‌کنند. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه قبلا هم گفته شده بارانها اسیدی بوده، پرسش‌ها درباره مسئله تنگی نفس شمار بسیاری در استان خوزستان به دنبال بارندگی‌های پاییزی را بیش از پاسخ‌ها می‌داند.
واقعیت این هست که ما سوال‌هامون بیشتر از جواب‌هامون است. به هر حال این چند ساله داره تکرار میشه. قبلا هم گفته شده اسیدی از جهت اینکه نوع بنی فقط محصول فشار تنفسی نبوده که بگیم مثلا غلظت مواد مثل گرد و خاک و اینها عاملش بوده یا رطوبت شدید عاملش بوده. قطعاً یک مواد شیمیایی هم وجود داشته. اما اینکه این مواد شیمیایی چی است، از کجا میاد، فقط میشه حد گمان زد. به هر حال اونجا در خوزستان صنایعی که مستقره، صنایع خیلی پوسیده و قدیمی هست، مستعمل غالباً خیلی استاندارد زیست محیطی بالایی نداره. میشه شک و گمان رو به اون طرف.
از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصومه ابتکار، باران اسیدی ناشی از بالا بودن میزان ریزگردها و همزمان شدت رطوبت در استان خوزستان را محتمل دانسته بود. ناصر کرمی، استاد دانشگاه برگن نروژ، بعید می‌داند ریزگردها عامل مسئله تنگی نفس هزاران تن در استان خوزستان باشد، ضمن اینکه حوزه این وضعیت را وسیع‌تر از استان خوزستان برمی‌شمارد.
دایره جغرافیایی این نیست فقط خوزستان باشه، یعنی در استان ایلام هم بوده، در عراق هم بوده، به هر حال اون محدوده رو در بر میگیره. قبلا رد میدادن به ریزگرد، ولی تصور نمیکنم ریزگرد باشه، به خاطر اینکه الان پنج روز الی یک هفته است که مرتب هم در خوزستان هم در مناطق همجوارش مثل عراق، مثل محدوده اون تالابهایی که گفته میشد خشکیده، بارش مداوم وجود داره، خاک رطوبت کافی داره، نمیتونه اینقدر گرد و خاک تولید کرده باشه. من بیشتر تصور میکنم اونجا به هر حال یک غباری همیشه توی اون هوا وجود داره به خاطر اون همجواری با اون مناطق سمت غربی عراق که استان علمبار و اینها که قبلا کشتکار میشد الان به حال خودش رها شده، همیشه یک گرد و غباری به سمت اینجا میاد. ترکیب اون گرد و غبار، دمای بالا ولی رطوبت کافی، یعنی بارش زیاد بوده، بارون بوده ولی دمای بالا، این باعث میشه که درجه اشباع رطوبت توی هوا بالا بره و طبیعتا کسانی که ناراحتی تنفسی دارن بیشتر در معرض آسیب قرار بگیرن. ترکیب اینها با هم میتونه عامل همچین پدیده‌ای باشه، ولی خب باید نهادهای مسئول خیلی دقیق و فنی با داده‌های قابل استناد در این مورد گزارش بدن.
در همین حال معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر اعلام کرده بر اثر سیل در استانهای ایلام، لرستان و کرمانشاه 7 تن جان خود را از دست دادند و 1 تن در شهرستان دهلوران مفقود شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شهید مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد، اما مقام‌های ایران گزارش او را حاوی اتهام‌های بی‌اساس توصیف کردند.
اگر وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمی‌گذارد احمد شهید به ایران بره؟
ایران در میان 3 کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در جهان، این را خانه آزادی می‌گوید. من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
جشنواره فیلم وین در اتریش در حال برگزاری است. محمد عبدی، منتقد فیلم، از پایتخت اتریش گزارش می‌دهد.
جشنواره وین یا وینالی یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های اروپا است که امسال 53 دوره خودش رو برگزار می‌کنه و هر سال گزیده پروپیمانی از بهترین فیلم‌های سال رو به همراه بخش‌های گسترده‌ای درباره سینمای کلاسیک با مخاطب خودش قسمت می‌کنه. امسال در میان فیلم‌های برگزیده شده فیلم‌های دیدنی هست، از جمله آدمکش ساخته هو سیاوسین محصول تایوان و چین، تیکون ساخته آویشای سیوان از اسرائیل و جنون ساخته امین آلپر از ترکیه. همینطور از ایران فیلمی هست ساخته سینا عطاریان دنا و با نام ما در بهشت، فیلمی جنجالی که شخصیت زن اصلی اون در تهران امروز معلم یک مدرسه است و با بچه‌های روبروست که به آموزش رسمی و تحت فشار عکس العمل نشون میدن و در این حال قطعهایی هم در حاشیه شهر در حال رخ دادنه. یک فیلم اجتماعی که سعی داره لایه‌های کمتر شناخته شده جامعه ایران رو بیشتر با مخاطب خارجی قسمت کنه. رامین بهرانی، فیلمساز ایرانی الاصل مقیم آمریکا، هم با فیلم 99 خانه حضور داره، یک فیلم به شدت هالیوودی که ربط چندانی به فیلم‌های ساده و کمخرج اولیه این فیلمساز نداره و بیشتر تلاش اون رو برای تثبیت در هالیوود به نمایش می‌گذاره. بخش مفصلی از جشنواره به فیلم‌های مستند اختصاص داره، از جمله مستند دیدنی نگاه سکوت ساخته جاشوا اوپنهایمر که قسمت دوم فیلم عمل قتل محسوب میشه، مربوط به کشتار به قولی میلیونی در اندونزی دهه 60. فیلمساز این بار به سراغ آدم‌هایی میره که خودشون با افتخار دست به قتل زدن و خانواده قربانی‌ها رو با اونها روبرو می‌کنه. یک فیلم بسیار جذاب با ساختاری محکم که یکی از بهترین فیلم‌های امساله. در بخش بزرگ دیگه به اسم حیوانات در سینما، فیلم‌های مختلفی از تاریخ سینما گرد اومده که محور اصلیشون حیوانه. از جمله فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی که نسخه 35 میلیمتری از اون به نمایش در میاد، درباره استحاله مشتسن به گاو که یکی از اصلی‌ترین فیلم‌های موج نو سینما ایران به حساب میاد و در سال 1348 ساخته شده و از جمله اولین فیلم‌های ایرانی که در جشنواره‌های جهانی مطرح شدند. جشنواره وین تا روز پنجشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی رو میشنیدید، اما نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده.
با فرار پرسپولیس از شکست در ثانیه‌های آخر، شهرآورد تهران برای 37 بار در 50 سال اخیر مساوی شد. استقلال 1، پرسپولیس 1. روز جمعه هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با این بازی آغاز شد که نزدیک 90 هزار نفر در ورزشگاه آزادی شاهد آن بودند. ضربه سر جابر انصاری در دقیقه 49 بازی استقلال را 1-0 جلو انداخت تا تقریبا پایان بازی که پرسپولیس توسط جری بنگستون، بازیکن اهل هندوراس، از شکست نجات یافت و بازی 1-1 مساوی شد. این 81 دیدار دو تیم در نیم قرن اخیر بود. حساب برد و باخت 24-20 به سود استقلال با 37 مساوی. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، برانکو ایوانکوویچ، سرمربی اهل کرواسی تیم پرسپولیس، در پایان بازی روز جمعه گفت: قطعا در این دیدار ما مستحق باخت نبودیم و در مجموع تیم برتر میدان بودیم. بازیکنانم امروز بازی زیبایی به نمایش گذاشتن که نشان میداد میتوانیم در ادامه لیگ موفق باشیم. اما از دیدگاه پرویز مظلومی، سرمربی استقلال، کم تجربگی بازیکنانش در ثانیه های آخر باعث مساوی شد.
بچه های ما با جون دل بازی کردن و جانانه هم بازی کردن. متاسفانه اون ثانیه آخر که بازیکنون باید توپو میبرد کنار نگه می داشت و وقت رو میگه کم تجربگی کرد و کاملا بازی تموم شده بود
و در نتیجه امتیازها تقسیم شد. پرسپولیس فعلا با 15 امتیاز ششم است و استقلال با 22 امتیاز اول، ولی هم نام استقلال یعنی استقلال خوزستان میتواند جای آبی پوشان تهرانی را در سطح جدول بگیرد اگر امروز شنبه در تهران نفت تهران را شکست دهد. عبدالله ویسی، سرمربی استقلال خوزستان، معتقد است:
وقتی میتونیم اونجا قرار بگیریم مطمئنا اینو تلاش میکنیم که از دست ندیم و بهبود هم ببخشیم.
علیرضا منصوریان، سرمربی نفت، هم میگوید: ما در خانه بازی میکنیم.
ما در خونه بازی میکنیم و حتما باید سپاهان این بازی رو برای خودمون داشته باشیم.
به جز این مسابقه، امروز شنبه 6 مسابقه دیگر از هفته 11 لیگ برتر در برنامه است. گسترش فولاد تبریز میزبان پدیده مشهد، سیاه‌جامگان مشهد پذیرای سایپا، تراکتور سازی در قم با سبا و انزلی محل پیکار ملوان و فولاد خوزستان است. همچنین ذوب‌آهن با راه‌آهن بازی دارد و استقلال اهواز با سپاهان. و تا ساعتی دیگر در برزیل، تیم والیبال پیکان ایران، قهرمان باشگاه‌های آسیا، در جام باشگاه‌های جهان به مصاف تیم والیبال سادا کروزیرو از کشور برزیل می‌رود. این مسابقه در مرحله نیمه نهایی است و تیم برنده به فینال والیبال باشگاه‌های جهان راه خواهد یافت. پیکان قبلاً بر تیم الاهلی مصر، قهرمان باشگاه‌های آفریقا، و همچنین تیم UPCN از کشور آرژانتین قهرمان والیبال باشگاه‌های آمریکای جنوبی پیروز شده تا به این مرحله رسیده. در مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان 5 تیم باشگاهی که صاحب عنوان قهرمانی در 5 منطقه جهان شدند همراه با نماینده میزبان رقابت‌ها یعنی برزیل مسابقات را برگزار می‌کنند.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران روز شنبه شما شروع شده در ایران روز اول هفته. ما همچنان این بخش رو ادامه میدیم، بخش دوم رو ادامه خواهیم داد با خبر همراه با همکارم رضا جمالی. بعد از خبر هم برنامه هفتگی جامعه رو خواهیم شنید، اما پیش از هر چیز بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. نشست بین‌المللی سوریه در وین عصر جمعه بدون توافق بر سر آینده بشار اسد رئیس جمهوری این کشور پایان یافت. گزارش حاکی است که کشورهای شرکت کننده در این نشست درباره آینده سیاسی بشار اسد در سوریه به توافق مشخصی نرسیدند. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که در نشست بین‌المللی سوریه طرح‌های جدیدی از سوی آمریکا، روسیه و چند کشور دیگر برای برقراری آتش‌بس در سوریه ارائه داده شد. جان کری و سرگی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه روز جمعه در یک نشست خبری مشترک نتایج نشست وین درباره سوریه را تشریح کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کری گفت آمریکا با روسیه و ایران درباره سرنوشت بشار اسد نظر یکسانی ندارد، ولی هر سه کشور توافق دارند که برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی در سوریه باید تلاش کرد. وزیر خارجه روسیه نیز در این نشست رسانه‌ای تصریح کرد که مردم سوریه هستند که باید درباره سرنوشت بشار اسد تصمیم بگیرند. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران روز جمعه اخبار منتشر شده مبنی بر موافقت جمهوری اسلامی با کنار رفتن بشار اسد از قدرت را تکذیب کرد. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که نشانه‌هایی از احتمال موافقت ایران با کنارگیری بشار اسد مشاهده شده است. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از هیئت ایرانی حاضر در نشست وین این خبر را تکذیب کرده است. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد کمتر از 50 تن از افراد نظامی ویژه به منظور همکاری با نظامیان محلی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی را به شمال سوریه می‌فرستد. به گزارش رویترز فرمان اعزام نیروی نظامی ویژه به سوریه را باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صادر کرده است. جاش ارنس سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در یک نشست خبری گفت که وظیفه نیروهای اعزامی به سوریه مستشاری خواهد بود و در عملیات میدانی شرکت نخواهند داشت. نشست دو روزه ایران، آمریکا و نماینده کشورهای 5 به علاوه 1 برای بررسی توافق جامع هسته‌ای یا برجام روز جمعه در هتل بریستول وین پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این مذاکرات عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با هلگا اشمیت به نمایندگی از کشورهای 5 به علاوه 1 روند اقدامات متناظر برای ورود به مرحله اجرای برجام را بررسی کردند. طبق این گزارش یکی دیگر از محورهای این مذاکرات پیشنهادهای ایران برای پیشنویس قطعنامه‌ای بود که قرار است کشورهای 5 به علاوه 1 به شورای حکام ارائه دهند. قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص مسائل باقی مانده گذشته و حال برنامه هسته‌ای ایران تا یک ماه و نیم دیگر 15 دسامبر گزارش خود را به شورای حکام ارائه دهد. فرمانده نیروی دریایی چین به آمریکا درباره تحرکات دریایی آن کشور در دریای جنوبی چین هشدار داد. به گزارش رویترز، وون شنگلی روز پنجشنبه 7 آبان در گفتگویی که از طریق ویدیو کنفرانس انجام گرفت به همتای آمریکایی خود جان ریچاردسون گفت اگر آمریکا به فعالیت‌های خود در دریای جنوبی چین ادامه دهد، ممکن است که این مسئله باعث وقوع جنگ شود. این جدیدترین هشدار چین به آمریکا بر سر جزایر مصنوعی در حال ساخت این کشور در محدوده دریای چین جنوبی است. چین و چند کشور دیگر در جنوب شرق آسیا در خصوص مالکیت بر سر تعدادی از جزایر مرجانی در دریای جنوبی چین اختلاف جدی دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه در بیانیه‌ای از جان کری وزیر خارجه آمریکا خواست تا در سفر دوره‌ایش به 5 کشور آسیای میانه وضعیت بد حقوق بشر در این کشورها را با دولت‌هایشان در میان بگذارد. جان کری قرار است از روز شنبه در سفری دوره‌ای از 5 کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار کند. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقرش در نیویورک است در این بیانیه از وزیر خارجه آمریکا خواسته که هر گونه ارتقاء روابط دو جانبه با این کشورها منوط به آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر زندانی، جلوگیری از شکنجه و فعالیت آزاد روزنامه‌نگاران در این کشورها شود.
با سپاس از رضا جمالی، اما تا چند لحظه دیگه از شما دعوت میکنم برنامه هفتگی جامعه از بنیامین صدر رو بشنوید. پیش از اون من نوشین سعید حسینی مجری این برنامه همراه با دیگر همکارانم در مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. جامعه
هشتم آبان در ایران روز نوجوان نامگذاری شده. اون هم در کشوری که حدود نیمی از جمعیتش بر اساس آمار نوجوان و جوان هستند. اما این روز یا مناسبت‌های مشابهی که به ما جوان بودن جامعه امروز ایران رو یادآوری می‌کنه، تا چه اندازه می‌تونه گرهی از کلاف سردرگم زندگی جوان‌ها و نوجوان‌های ایرانی باز کنه. نوجوانان و جوان‌هایی که به تعبیر عبدالمحمد کاظمی پور، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی، در تمام سال‌های جوانی جامعه ایران بیشتر به عنوان مشکل دیده شدند. سلام، بنیامین صدر هستم، مثل هر هفته همراه شما با مجله هفتگی جامعه. در برنامه این هفته و به بهانه روز نوجوان نگاهی دارم به مهمترین آسیب‌ها و تنگناهایی که نوجوان‌ها و جوان‌های ایرانی با اون روبرو هستند. مثل همیشه با من و این برنامه همراه باشید. در سالهای بعد از انقلاب 1357 که ایران یک باره با یک انفجار جمعیتی روبرو شد، ارزش‌ها و نگرش‌های جمعیت جوان ایران تا امروز در هر دهه تغییر کرده. در 10 سال اول که دهه پرتلاطم 60 نامیده میشه، فضای سیاسی و فرهنگی حاکم بر ایران سلطه ایدئولوژیک خودش رو در بین نوجوان‌ها و جوان‌ها بروز داد. در سالهایی که محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی و 8 سال جنگ زندگی ایرانی‌ها رو از روال طبیعی خارج کرده بود. پس از اون در دهه 70 میل به زندگی بهتر و فراموش کردن خاطره های تلخ یک دهه قبل ذهن نوجوان ها و جوان های ایرانی رو درگیر کرد، تا جایی که در قالب حرکت های اصلاحی و اجتماعی ظهور و بروز داشت. در دهه 80 اما ناملایمت های سیاسی و اقتصادی وضعیت عمومی جامعه رو به سوی برد که بیشتر تلاش برای بقا و به دست آوردن پول بیشتر فکر و ذکر جامعه جوان ایران شد. شاید به همین دلیل که رابرت فوکس، پژوهشگر علوم سیاسی و جامعه شناس آلمانی که مرداد ماه امسال برای تحقیق به ایران رفت، بعد از سفر خودش به ایران درباره دیده‌های خودش به وبسایت خبررسانی دولتی آلمان دویچه وله گفت، موضوعی که در ایران برای اون خیلی جالب بوده اینه که همه جوان‌های ایرانی به مادیات توجه بیش از حد دارن و ظاهر زندگی برای اونها خیلی مهمه، از جراحی زیبایی گرفته تا میل به ثروت اندوزی و دارایی بیشتر. آقای فوکس گفته که کمتر نوجوان و جوان ایرانی رو دیده که در حال حاضر به ارزش‌های غیر مادی مثل آزادی یا امکان رشد فردی و اجتماعی توجه چندانی داشته باشد. عبدالمحمد کاظمی پور، جامعه شناس و نویسنده کتاب نسل ایکس، یک مطالعه تجربی بر روی نوجوانها و جوانهای 15 تا 25 سال ایران انجام داده. او درباره تفاوت نسل بین جوان ایرانی پیش از انقلاب با پس از انقلاب به همین تفاوت در نگرش‌های اقتصادی اشاره می‌کنه و به ما توضیح بیشتری میده.
کسایی که مشکلات اقتصادی رو عمده‌ترین مشکل یا یکی از مهم‌ترین مشکلات یا خودشون یا کشور قلمداد می‌کردن، پیش از انقلاب این درصد بسیار کوچکیه برای این گروه سنی خاص، در حالی که بعد از انقلاب به هر چقدر نزدیکتر میشیم به زمان حاضر این دغدغه دغدغه بزرگتری میشه و این خودش تفاوت بسیار عمده است. یعنی عمدتاً جوان‌ها در اون سن و سال کسایی هستن که یا درگیر تحصیل هستن یا در حال فعالیت‌های اجتماعی یا حتی اگر هیچ کدوم از اینا هم نباشن دارن جوانی میکنن. معمولاً باید در اون سنین دغدغه‌های اقتصادی اینقدر عمده نباشه. در مورد مشارکت اجتماعی بگیم که اگر نمره قرار بشه بده آدم به این گروه سنی خاص، اون نمره تقریباً صفره. یعنی مشارکت اجتماعی چندانی گروه سنی درش درگیر نیستن و اساساً بخشی از چشم‌انداز فکریشون هم نیست.
آدم.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
اما نوجوانان و جوانهای ایرانی بیشتر با چه آسیب‌هایی روبرو هستند و به طور کلی به چند گروه آسیب پذیر تقسیم میشند؟ موضوعی که سعید پیوندی جامعه شناس درباره اون بیشتر برای ما صحبت میکنه.
یه گروه هایی داریم که به شدت آسیب پذیرن و در واقع به گونه آسیب شناسانه در درون جامعه ایران و نوجوانشون رو سر میکنن. اینها شامل کودکانی میشن که پیش از پایان آموزش اجباری مدرسه رو ترک میکنن، یعنی حدود 25% کل نوجوانان بین 10 تا 16 سال شامل این بخش میشن. دوم بچه‌هایی از این گروه هستن که ناچارن کار بکنن. کودکان کار در ایران معروفن، تعدادشون حدود 1.5 میلیون نفر هست. تعداد بسیار بالایی برای یک جامعه مثل ایران هست و یکی از اون آسیب‌های جدی و زخم‌های مهم اجتماعی جامعه ایرانه. و بالاخره ازدواج‌های زودرسی که در ایران وجود داره در مورد دختران، به طوری که ما دختران کمتر از 15 ساله‌ای داریم، 10,000 نفر که ازدواج می‌کنن و ما کسانی داریم که بیوه یا طلاق گرفته هستن در حالی که هنوز نوجوان هستن، یعنی 13 14 15 16 سال دارن و متاسفانه به خاطر ازدواج زودرس و در نوجوانی دچار وضعیتی میشن که شاید هیچگاه نتونن در زندگیشون ترمیم بکنن.
نوجوان و جوان ایرانی هر جور که فکر میکنه و هر چه که هست در کجای سیاست‌های کلی نظام سیاسی و اجتماعی ایران ایستاده. عبدالمحمد کاظمی پور جامعه شناس به ما میگه که نگاه به جامعه جوان ایرانی بیشتر دستورالعملی و منطبق با سیاست‌های رسمی بوده.
در یک دوره‌ای که اساساً موضوعی به اسم موضوع جوانان مطرح نبود، در همون دوره‌هایی هم که توجه میشد بیشتر از این که دغدغه اصلی این باشه که جوان‌ها رو بیشتر بشناسن، در این بود که جوان‌ها رو به عنوان یک مشکل چجوری میشه حل کرد این موضوع رو. و در نتیجه عمده بحثایی که انجام میشد از موضع دستورالعملی و از موضع ارائه راه حل بود برای اینکه وضعیت جوانها رو بیارن، نزدیک بکنن به یک تصویری که خودشون در ذهنشون داشتن، عمدتاً دستگاه رسمی دولتی.
اما نظام آموزشی چه سهم و نقشی در افزایش آسیب‌هایی داره که جامعه جوان ایران به ویژه نوجوان‌ها با اون روبرو هستن؟ سعید پیوندی.
ما مسئله عمومی کارکرد نظام آموزشی ایران رو داریم که یک نظام بسیار نامتناسب برای سنین نوجوانی ایران طراحی شده که نیازهای روحی، نیاز به شادی و امکان زندگی در یک محیطی که درش فشارهای نهادی یا اجبارها کمتر باشه خیلی کم هست. بنابراین ما میتونیم بگیم که اون بخش از نوجوانان ایران که به مدرسه میرن با یک آموزش بسیار غمگین و گاهی همراه با فشار و رفتارهای آمرانه مواجه هستن که در حقیقت بخش آسیب شناسانه نظام آموزشی ایران تشکیل میده.
اعتماد به پیرامون نوجوان و جوان ایرانی تا چند اندازه به خانواده خودش و جامعهش و مردمی که کنارش زندگی میکنن اعتماد میکنه؟ نگاهش به زندگی و آینده چگونه است و آیا امیدی به اصلاح امور داره یا نه؟ بشنوید نظر عبدالمحمد کاظمی پور جامعه شناس رو در این باره.
دو تا شاخص عمده اعتماد که خیلی استفاده میشه در تحقیقات اجتماعی، یکیش اعتماد اجتماعی است، یعنی اعتمادی که به مردم نسبت به همدیگه دارن، یکیش هم اعتماد سیاسی است، یعنی اعتمادی که مردم نسبت به حکومت و نهادهای حکومتی دارن. در شرایطی که یکی از اینها وجود داشته باشه و دیگری وجود نداشته باشه، نوع اتفاقاتی که در جامعه ممکنه بیفته خیلی متفاوت میشه. یعنی مثلا اگر مردم نسبت به حکومت و نهادهای حکومتی بی اعتماد باشن، ولی اعتماد اجتماعی وجود داشته باشه، احتمالش گیری یک جنبش اجتماعی، یک انقلاب بسیار زیاده. ولی در شرایط جامعه ایران متاسفانه هم اعتماد اجتماعی بسیار پایین و هم اعتماد سیاسی. معنی این خواهد بود که نه فقط حکومت و مردم نخواهند تونست به طور سالم و طبیعی با هم کار بکنن و مشارکت بکنن در پیش برده یه پروژه ملی مثلا، بلکه مردم خودشون هم با خودشون خیلی نخواهند تونست به راحتی کار بکنن و در نتیجه محصول یک چنین وضعیت خاصی بیشتر یک چیزی نزدیک به فروپاشی اجتماعی است. این وضعیت نابسامانی اجتماعی منعکس میشه در درون این جوانها به لحاظ فکری، به لحاظ روحی، و ترجمه میشه به نوعی سرگشتگی روحی و فکری.
به پایان برنامه این هفته جامعه میرسیم. از همراهی شما ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با مجله اجتماعی رادیو فردا و من بنیامین صدر در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا هفته آینده و یک مجله جامعه دیگه با شما خداحافظی میکنم و هفته خوبی رو برای شما آرزو دارم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.